بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مسئله ایران محور مذاکرات آمریکا با روسیه و نشست سران G8 است. گزارش تازه‌ای میگوید صدام حسین از ایران بیشتر از حمله آمریکا هراس داشت. یک دیپلمات ژاپنی جانشین محمد البرادعی در آژانس بین المللی انرژی اتمی شد. ساعت 24 یا نیمه شب به وقت تهران است و آنچه میشنوید مجله نیمه شب رادیو فرداست که از پراگ پخش میشود. با سلام، شاهین بشیری هستم که همراه دیگر همکارانم تا یک ساعت دیگر میزبان شما خواهم بود با مجموعی از خبر و گزارش و البته برنامه نگاه تازه که در نیمه دوم همین مجله پخش میشود. امروز که نخستین لحظات آن را پیش رو داریم، جمعه است، 12 تیر ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 3 ژوئیه سال 2009 میلادی. از هر جا که صدای ما را میشنوید امیدواریم که ساعت خوبی پیش رو داشته باشید. اما پیش از هر چیز همکارم مهین گرجی که اینجا در استودیو کنار من نشسته آماده است تا آخرین خبرهای ایران و جهان را به آگاهی شما برساند. خانم گرجی، سراپا گوش هستیم.
شب بخیر. برنامه هسته‌ای تهران محور اصلی گفتگوی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ملاقات با دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه و همچنین نشست سران G8 در ایتالیا خواهد بود. بر پایه گزارش‌ها معاون مشاور امنیت ملی آمریکا گفت وضعیت داخلی ایران در هر دو نشست هفته آینده در صدر مذاکرات قرار خواهد داشت. به همچنین بیانیه هفته گذشته وزیران 8 کشور صنعتی خطاب به سران جمهوری اسلامی را بیانیه محکم خواند که نگرانی های آمریکا درباره رویدادهای اخیر و همچنین برنامه هسته‌ای ایران را روشن می کند. یک مؤسسه غیردولتی تحقیقاتی اخیراً بخشی از بازجویی های صدام حسین را منتشر کرده که در آن رهبر پیشین عراق گفته بود از ایران بیشتر از حمله آمریکا بیم داشته است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در این اعترافات صدام حسین به ماموران پلیس فدرال آمریکا FBI که از او بازجویی می‌کردند گفته بود برای اینکه ایران احساس نکند عراق ضعیف است، طوری وانمود کرده بود که جامعه بین‌المللی باور کند دولت بغداد سلاح‌های کشتار جمعی در اختیار دارد. در بخشی دیگری از این اعترافات صدام از اسامه بن لادن به عنوان فردی متعصب یاد کرده و گفته بود که او هرگز نه با بن لادن ملاقاتی داشته و نه به هنگام حمله آمریکا با القاعده همکاری کرده است. گزارش ها حاکی یک دیپلمات ژاپنی به عنوان جانشین محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی انتخاب شد. بر پایه گزارش ها یوکیا آمانو نماینده ژاپن در آژانس بین المللی انرژی اتمی موفق شد با کسب 35 رأی رقیب خود عبدالصمد مینتی از آفریقای جنوبی را کنار زده و به این عنوان برسد. دوره ریاست محمد البرادعی در ماه نوامبر به پایان می‌رسد. آقای البرادعی که 12 سال در صدر آژانس قرار دارد در سال 2005 به خاطر تلاش‌هایش برندگی جایزه صلح نوبل شد. و ارتش لبنان از دستگیری تعدادی از افرادی که در درگیری‌های مسلحانه هفته گذشته در لبنان دست داشته‌اند خبر داد. بر پایه گزارش‌ها ارتش لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد 21 نفر از افرادی را که در درگیری یکشنبه هفته گذشته در منطقه مسلمان نشین بیروت شرکت داشتند دستگیر کرده است. این درگیری‌ها یک روز پس از انتخاب سعد حریری به عنوان نخست وزیر لبنان در منطقه مسلمان نشین در غرب بیروت رخ داد که در آن یک زن 39 ساله کشته شد و خسارات زیادی به خانه‌های مردم وارد آمد. انفجار انتحاری در شهر راولپندی پاکستان دست کم یک کشته بر جای گذاشت و 29 نفر را مجروح کرد. بر پایه گزارش‌ها یک بمب‌گذار انتحاری با موتورسیکلت خود به اتوبوس کارگران شاغل در یکی از تأسیسات هسته‌ای پاکستان حمله کرد. حمله انتحاری شبه نظامیان طالبان به ویژه پس از آغاز عملیات گسترده ارتش پاکستان علیه مواضع این گروه شبه نظامی در شمال این کشور شدت گرفته است. شاهین،
با تشکر از شما. مشروع خبرها را میشنیدید از همکارم مهین گرجی. اما آنچه در ادامه این مجله خبری خواهید شنید، کشورهای اتحادیه اروپا فراخواندن سفرهای خود را از ایران بررسی میکنند. برگزیده شدن یک بانوی مسلمان در وزارت امور خارجه آمریکا به عنوان نماینده ویژه در امور مسلمانان. گفتگویی با دکتر عباس میلانی، مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد، درباره بیانیه نهم آقای میرحسین موسوی.
من فکر کنم بیانیه بسیار محکم و متقنی است و نشون میده که این رشته سر دراز داره و تا اونجایی که به ایشون مربوط است و همچنین به آقای کروبی اینها کوتاه نخواهند آمد.
گفتگو با آقای نیکو پیتنی درباره وبسایت هانتینگتون پست که به صورت زنده و مستمر حوادث ایران رو منعکس می‌کند.
The major ones, you know, like Neva and more generally the bravery of Iran's women.
در جشنواره سینمایی بدون مرز که چهارشنبه در شهر روم آغاز به کار کرد، 4 فیلم از 4 کارگردان ایرانی شرکت کردند. گفتگویی داریم با 2 کارگردان ایرانی.
از طرفی یک انقلاب رسانه‌ای با این جریان اینترنت و بعد این دوربین‌های کوچولوی موبایل و اینا اتفاق افتاده که ما نقشش رو تو همین تحولات اخیر به خوبی دیدیم.
مردم جهان و به خصوص همسایگان ایران به دیده تحسین به تظاهرات آرام مردم ایران نگریستند. مصاحبه‌ای داریم با 2 خبرنگار تاجیک و افغان.
نگاه مثبت به ایران و به مردم ایران در تاجیکستان همیشه وجود داشت، با محض اینکه ما هم زبانیم، فرهنگ مشترک داریم و همه وقت یک توجه خاص به این کشور وجود داشت و دارد.
با ما بمانید، خواهید شنید. کشورهای اتحادیه اروپا قرار است پیشنهاد بریتانیا را برای فراخواندن سفرهای خود از ایران بررسی کنند. این پیشنهاد در پی بازداشت کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا در تهران به اتحادیه اروپا ارائه شده است. در این پیوند گزارشی داریم از حسین آریان که میشنوید.
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات اروپایی که نخواست نامش فاش شود می نویسد مدیران کل وزارتخانه های خارجه کشورهای اتحادیه اروپا روز پنج شنبه 2 ژوئیه 11 تیر در نشستی در استکهلم پایتخت سوئد طرح بریتانیا را به دقت بررسی خواهند کرد. همین خبرگزاری از قول دیپلمات یاد شده می نویسد کشورهای اروپایی تاکنون درباره فراخواندن سفرهای خود از ایران به توافق نرسیدند. گویا اینکه برای رسیدن به چنین توافقی آن هم از سوی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا کار ساده‌ای نخواهد بود. جمهوری اسلامی که در پی ناآرامی‌های اخیر در تهران 9 نفر از کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا در تهران را بازداشت کرده بود، تا به حال 8 نفر را آزاد کرده و 1 نفر کماکان در بازداشت به سر می‌برد. مقام‌های جمهوری اسلامی بریتانیا را متهم کردند که به ناآرامی‌های اخیر در تهران دامن زده است. در همین رابطه به گزارش خبرگزاری فارس، حسن فیروزآبادی رئیس ستاد فرمانده کل قوا ضمن متهم کردن بریتانیا و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا به حمایت از اعتراضات چند هفته اخیر گفت اتحادیه اروپا تا قبل از آن که درباره اشتباهات فاحش خود در حمایت از آشوبگران عذر خواهی نکند، حق ندارد از مذاکره با ایران سخنی به میان آورد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در رابطه با بحران اخیر در روابط ایران و کشورهای اروپایی می نویسد به نظر می رسد که ایران 2 سیاست متناقض را دنبال می کند. از یک سو نمی خواهد که سطح روابط دیپلماتیک خود با کشورهای اروپایی را تقلیل دهد و به انزوای خود در جامعه جهانی بیفزاید و از سوی دیگر اصرار دارد که کشورهای اروپایی به ویژه بریتانیا در امور داخلی این کشور دخالت می کنند. این روزنامه در ادامه می نویسد واکنش ایران به فراخواندن احتمالی سفرهای اروپایی از ایران می تواند تعامل با این کشور را پیچیده تر کند، هم برای اروپا و هم برای آمریکا، و در این حال هدف دولت اوباما را برای گشودن باب مذاکره با جمهوری اسلامی نقش براب نماید. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این پیوند نخست وزیر سوئد که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد با رد ادعای ایران مبنی بر دخالت کشورهای اروپایی در امور داخلی ایران می‌گوید اتحادیه اروپا باید از گروه‌هایی که طالب دموکراسی در ایرانند حمایت کند و در عین حال باید از اقداماتی که باعث تشدید تشنج در ایران خواهد شد خودداری نماید.
گزارش حسین آریان بود در مورد بررسی فراخواندن سفرهای اروپایی از ایران توسط کشورهای اتحادیه اروپا. اما وزارت امور خارجه آمریکا برای نخستین بار یک بانوی مسلمان را به عنوان نماینده ویژه در امور مسلمانان منصوب کرد. مسئولیت و مأموریت این بانوی مسلمان آمریکایی ایجاد ارتباط و یافتن راه‌های غیر متعارف برای گفتگو با مسلمانان در چهار گوشه جهان است. نادر صدیقی همکار ما در آمریکا نگاهی دارد بر اهمیت این انتصاب و دشواری‌هایی که در برابر چنین مأموریتی وجود دارد.
فرح پندید یک شهروند آمریکایی زاده کشمیر است که به هنگام کودکی به همراه خانواده خود به ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرده است. انتصاب او به عنوان نخستین نماینده ویژه آمریکا در امور جوامع مسلمان از سوی هیلری کلینتون وزیر امور خارجه بازتاب اشتیاق پرزیدنت اوباما برای بهبود روابط با مسلمانان جهان است. سخنرانی ماه گذشته آقای اوباما در قاهره در واقع آغازی نو در این راه بوده است. خانم فرح پندید پیشینه خود را مجموعه ای از تجربه ها در بخش های عمومی و خصوصی می نامد و تکیه بر این تجربه هاست که به او فرصت اندیشیدن در زمینه چگونگی ایجاد ارتباط با مسلمانان در عرصه های عادی و عمومی جوامع مسلمان می دهد.
I think it's respect. I think it's listening. I think it's being creative.
او میگوید من فکر میکنم احترام گذاشتن و گوش دادن به مردمان عادی و سازنده بودن بهترین شیوه ها برای ایجاد ارتباط است. خانم پندید به همین بسنده میکند و از ارائه نمونه و یا ابتکارهایی که در نظر دارد میپرهیزد. ولی میگوید که او بران است به نیازهای مردمان گوش کند و بازوی یاری دهنده ای باشد برای ممکن ساختن پاسخ به این نیازها. نماینده ویژه آمریکا در امور جوامع مسلمان می‌افزاید که برای ارتباط با مسلمانان یک برنامه سحرآمیز و تجریدی وجود ندارد و واقعا باید گوش کرد و دریافت که در جوامع مسلمان چه می‌گذرد. باید فرصت‌های همکاری با سفارتخانه‌های آمریکا در کشورهای مسلمان را فراهم کرد تا دریافت که دیگران چه می‌گویند، چگونه می‌اندیشند و آرزوها و باورهای آنان کدامند. به گفته خانم فرح پندید، تجربه‌های او از مسلمانان آمریکا درک عمیقی از اختلاف‌ها در میان جوامع مسلمان جهان در اختیار او قرار داده، چرا که جمعیت مسلمان آمریکا معرف ساختارهای اجتماعی 80 کشور گوناگون است. اکبر احمد رئیس کرسی مطالعات اسلامی در دانشگاه امریکن در واشنگتن که کتابهای چندی در زمینه اسلام و جوامع اسلامی نگاشته است میگوید
Listening to them is only half the story. The second half is to in fact then do something about it.
گوش دادن به مردم تنها نیمی از داستان است. نیم دیگر در واقع اقدام و عمل است. او در توضیح بیشتر میگوید
Obama does not have all that very much time. The crises are mounting in Afghanistan and Pakistan.
اوباما فرصت زیادی در اختیار ندارد. بحران‌ها در افغانستان و پاکستان دو کشور مسلمان رو به گسترشند. مسئله فلسطینی‌ها بار دیگر در حال جوش و خروش است. و اکنون زمان گوش دادن و درک دشواری هاست. همان نکته‌ای که فرح پندید آن را درک کرده است. او می‌افزاید البته بسیار خوب است که ما در مورد گوش دادن و شنیدن حرف‌های مسلمانان صحبت کنیم. ولی در واقع آنچه پل‌های ارتباطی را می‌سازد عمل است. مأموریتی بسیار دشوار و حساس، مأموریتی برای تسخیر قلوب صدها میلیون مسلمان.
مردم ایران اصولاً نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار آمریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با آمریکا.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
دو روز روز پس از تایید انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان، میرحسین موسوی در بیانیه‌ای جدید با غیر مشروع دانستن دولت محمود احمدی نژاد اعلام کرد مسئولیت تاریخی ماست که به اعتراض ادامه دهیم. شورای نگهبان روز دوشنبه اعلام کرد که شکایات و اعتراض‌ها به نتایج انتخابات دهم ریاست جمهوری وارد نیست و صحت برگزاری و نتیجه انتخابات را تایید کرد. به گفته این شورا، پرونده انتخابات مختومه شده است. آقای موسوی در نهمین بیانیه خود تاکید کرده که اکثریت از جامعه مشروعیت سیاسی این دولت را نمیپذیرد. در گفتگو با دکتر عباس میلانی، مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد و استاد مدعو دانشکده علوم سیاسی، نخست از ایشان خواستم که ارزیابی خود را از بیانیه نهم آقای موسوی بیان کند. دکتر عباس میلانی:
من فکر می‌کنم بیانیه بسیار محکم و متقن است و نشون میده که این رشته سر دراز داره و تا اونجایی که به ایشون مربوط است و همچنین به آقای کروبی اینها کوتاه نخواهند آمد و واقعا قولی که به مردم داده بودند که از رأیشون سعی کنند صیانت بکنن، فکر میکنم هر دو مصمم هستند به این قول وفادار بمونند و به نظر من این بسیار خبر خوشی است برای ملت و خبر بسیار ناخوشی است برای کودتاچی ها.
یک جا در این بیانیه آقای موسوی مسئله خاصی رو بیان میکنن که میگن در ابتدا هدف از شرکت در انتخابات بازگشت عقلانیت دینی به فضای مدیریت کشور بود، ولی در میانه مسیر به اهدافی بسیار بلندتر هدایت شدیم. فکر میکنید این اهداف بسیار بلندتر دقیقا منظورشون چی هست؟ میشه حد زد؟
من فکر میکنم کاملا میشه حد زد و من فکر میکنم یه مقداری همونطوری که خود ایشون هم در یکی دو جای دیگه هم اشارات سربسته ای کردن، آقای کروبی به این مسئله اشارات سربسته ای کردن، آقای منتظری اشارات سربسته ای کردن و اون این هست که نقش آقای خامنه ای به عنوان داور بیطرف اختلافات بین جناح‌های درون حاکمیت کاملا به پایان رسیده. دوران قدر قدرتی ایشون به عنوان به قول آقای رضایی فصل الخطاب به سر آمده، همونطوری که آقای مهاجرانی هم توی مقاله اشاره کردند، فصل الخطاب تنها در زمانی به کسی میشه اطلاق کرد که حکمت و خرد پشت حرفش باشه، نه زور و ارعاب. و به نظر من همه اینها برمیگرده به این اصل که مشروعیت حکومت مطلقه ولایت فقیه آقای خامنه‌ای با شرکتشون در این کودتا و با حمایتشون از احمدی نژاد به سر آمد و مردم به این قضیه پی بردن. مردم به اینکه حقشون در واقع در انقلاب 1979 ضایع شد و یک جمهوریت نیمبندی به جای اون جمهوریتی که قرار بود بیاد تحمیل شد و اینکه اون جمهوریت نیمبند هم جمهوریتی که منقاد نظارت استصوابی است، اون هم الان در خطر در دست کسانی مثل آقای خامنه ای، آقای احمدی نژاد، آقای مصباح یزدی و سران سپاه وقوف به این مسائل که به نظر من الان همگیر شده در سطح جامعه و در سطح جهانی، زمینه رو برای یک فرصت تاریخی بسیار مهمتری که تحقق همون دموکراسی هست فراهم میکنه. دموکراسی رو میشه همونطور که آقای موسوی هم اشاره کردن، آقای کروبی هم اشاره کردن، میشه بدون خونریزی متحقق کرد. من فکر میکنم آقای موسوی و آقای کروبی و آقای منتظری و ثانی و طاهری اینا همه به این قضیه اشاره میکنن که مهم نیست در این فاز کوتاه مدت این کودتاچی‌ها بتونن سوار امور بشن. از لحاظ تاریخی کوس رسوایی این جریان زده شده و در سطح داخلی و سطح بین‌المللی مشروعیت خودش رو از دست دادن اینها.
یک روی دیگه آقای موسوی در بیانیه‌شون نهادهای تصمیم‌گیر در نظام رو برحذر می‌دارن از اینکه مثل شورای نگهبان عمل نکنن و مجاری رو برای اصلاح اشتباهات باز بذارن. این نکته آیا در واقع تلویحاً بیانگر این نیستش که شورای نگهبان قدم در راه بی‌برگشتی گذاشته؟
من فکر میکنم کاملا همینطوره. هم شورای نگهبان و هم آقای خامنه‌ای با سخنرانیشون در اون جمعه راه بی برگشتی رو برای خودشون ایجاد کردن، پلها رو خراب کردن و با
واقعا برای جوانهای ایران، برای کسانی که الان در زندان هستن، 3,000-4,000 نفر میگن در زندان هستن، برای اونها این بهای شخصی گرانی است، ولی برای جامعه ایران خب یک دستاوردی داشته و نشون میده دست این افراد رو روشن میکنه، ماهیتشون رو روشن میکنه. آقای موسوی و آقای کروبی هر دو به نظر من و آقای خاتمی در سخنرانی هاشون، در اعلامیه هاشون، دارن هشدار میدن به نهادهای دیگری که هنوز موضع قطعی و نهایی اعلام نکردن و این قدرت رو دارن از لحاظ قانونی که نظر شورای نگهبان رو برگردونن، یعنی شورای تعیین مصلحت از لحاظ شریعتی، از لحاظ فقاهتی، از لحاظ قانونی ورای این سه قوه قرار داره. شورای تعیین مصلحت از طرف آقای خمینی ایجاد شد و در واقع جانشین ولایت و میتونه به قول خود آقای خمینی حتی اصول شریعت رو برچینه. رأی 12 تا آخوندی که 7 تاشون هم به قول آقای موسوی از قبل طرفدار احمدی نژاد بودن که دیگه به قول خود آخوندا واضحه که میشه رأی اونها رو برگردون، و مجلس خبرگان هم نهاد دیگری است که کاملا میتونه در این قضیه دخالت بکنه و ترکیب رهبری رو تجدید نظر درش بکنه، و به هر حال این دو نهاد باقی مونده در نظام هستن که به نظر من میتونن کماکان راهی رو باز کنن برای اینکه نظام با مردم از نو آشتی بکنه و خودش رو در مقابل مردم قرار نده و تبدیل به یک رژیم کودتا نشه.
گفتگویی بود با دکتر عباس میلانی در مورد بیانیه نهم میرحسین موسوی. اما باراک اوباما در تازه ترین سخنان خود درباره ایران گفت که نمیتواند خود را با مسئله هسته‌ای ایران وفق دهد و ایران دارای سلاح اتمی را غیر قابل قبول خواند. همکارم نادر وکیلی گزارش میدهد.
I'm not reconciled with that, and I don't think the international community is reconciled with that. Now, how we get from
پرزیدنت اوباما روز پنجشنبه گفت وی نه تنها هنوز با تصور اینکه ایران ظرف یک سال آینده به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کند مشکل دارد، بلکه جامعه جهانی نیز با این مسئله دست به گریبان است. پرزیدنت اوباما گفت حال ما چگونه با مطالبی که می‌دانیم و با توجه به اینکه جامعه جهانی هم خواستار یک ایران عاری از سلاح اتمی است، از این نقطه‌ای که قرار داریم با آن نقطه مطلوب برسیم، خود چالش بسیار بزرگی است.
How we get from here to there is a big challenge and it's gotten more difficult in light of what's happened.
پرزیدنت اوباما سپس ضمن اشاره به رویدادهای خونین پس از انتخابات در ایران گفت در واقع با رویدادهای پس از انتخابات در ایران این مسئله دشوارتر شده است. رئیس جمهوری آمریکا گفت باید توجه داشت که این مسئله فقط موضع آمریکا نیست و نگرانی این نیست که ایران فقط تهدیدی برای ما و یا برای متحدینی همچون اسرائیل و یا برای همسایگانش در منطقه است، بلکه نگرانی عمده و واقعی مجهز شدن ایران به سلاح هسته‌ای است که در واقع مسابقات تسلیحاتی را در منطقه راه می‌اندازد و کشورهایی همچون مصر، عربستان سعودی و ترکیه ناگهان فکر می‌کنند که باید در این راه گام بگذارند.
Iran possessing a nuclear weapon triggers an arms race in the region and suddenly countries like Egypt and Saudi Arabia and Turkey all feel obliged.
پرزیدنت اوباما گفت اگر شما در یکی از حساس‌ترین نقاط جهان شاهد این باشید که همه خود را تا دندان مسلح به سلاح هسته‌ای کنند، در واقع شرایطی را برای یک فاجعه بالقوه فراهم ساخته اید.
گزارش نادر وکیلی را می‌شنیدید در مورد جدیدترین اظهارات رئیس جمهوری آمریکا پیرامون برنامه‌های هسته‌ای ایران. اما بحران انتخاباتی ایران و تظاهرات وسیع معترضان که خواستار تغییرات سیاسی هستند در رسانه‌های جهان توجه فراوانی را به خود جلب کرد. در آمریکا شمار زیادی از وبسایت‌های معروف و پرطرفدار به صورت زنده و مستمر حوادث ایران را منعکس می‌کنند. یکی از آنها وبسایت هافینگتون پست است و سردبیر بخش خبران نیکو پیتنی در هفته‌های اخیر مشغول انتشار مطالب و عکس و ویدیوهای مربوط به تظاهرات، خشونت‌ها و اعتراضات ایران بوده است. گلناز اسفندیاری در گفتگو با آقای پیتنی ابتدا از او در مورد تجربیاتش در این زمینه سوال کرده است. نیکو پیتنی:
There's a lot of things I've learned. I've learned people are so gracious. من نکته‌های فراوانی یاد گرفتم. مردم در ایران خیلی مهربون هستند و همیشه آماده کمکن. من نام‌های فراوانی رو در حمایت و تشویق از کار اطلاع رسانی دریافت کردم. یکی از مهمترین نکاتی که در واقع یاد گرفتم در مورد خصوصیات مردم ایران دوستی و آشنایی با آنها بوده. من در ایران از هر طریقی که میتونستن با وجود خطر و مشکلات فراوان سعی میکردن که اخبار و اطلاعات رو به رسانه ها برسونن. این یکی از نکات بسیار مهمیه که من یاد گرفتم. همینطور بسیاری از مردم کشورهای دیگر جمله آمریکایی ها با علاقه و توجه فراوان به این تلاش ارتباطاتی در واقع کمک میکردن.
برخی از ایرانیان نگران هستند که با فروکش کردن موج تظاهرات گسترده در تهران و شهرهای دیگه، رسانه ها و افکار عمومی به مرور حوادث امروز ایران رو فراموش خواهند کرد. آیا شما هم همچین احساسی دارید؟ یعنی فکر میکنید که توجه به این مسئله کمتر شده؟
من فکر میکنم مثل هر خبر یا حادثه خبری دیگه‌ای، در لحظات و روزهایی که حوادث احساسات برانگیزتر بوده، اون موضوع توجه بیشتری رو به خودش جلب میکنه. اما همون طور که فرزند در روز یکشنبه اخیر دیدم، به خاطر تظاهرات در مسجد قبا دوباره همه چیز به سرعت تغییر کرد و حوادث ایران در مرکز توجه قرار گرفت. مسلما دیدن صحنه‌های تظاهرات وسیع روزهای اول خیلی منحصر به فرد بود و پوشش و توجه فراوانی رو جلب می‌کرد. ولی مخاطبان وبسایت ما هنوز با علاقه اخبار ایران رو دنبال می‌کنند. نکته جالب اینه که بسیاری از مخاطبان به موضوع اصلی این کشمکش سیاسی هم علاقمند شدند. اونها بازیگران اصلی این حوادث رو به مرور شناختند. مردم از دلایل بروز و روند این بحران درک خوبی پیدا کردند و با دنبال کردن روزانه رویدادها میخوان بدونن که سرانجامون چه خواهد شد.
کدام یک از اخبار و یا حوادث دو سه هفته گذشته بیشتر از همه شما رو تحت تاثیر قرار داده؟
The major ones, you know, like Neda, and more generally, the bravery of Iran's women.
مسلمان موارد مهمی مثل کشته شدن ندا آقا سلطان یکی از این حوادث تکون دهنده بود، ولی به طور کلی برای من شهامت زنان ایرانی که در مقابل پلیس ایستادگی می‌کردند و یا برای نجات و کمک به مردها با پلیس درگیر می‌شدند خارق‌العاده بود. موضوع دیگه اعتراضای شبانه است. من همیشه در جستجوی ویدئوهای مربوط به شعار الله اکبر روی پشت بوم‌ها هستم. تک تک این تصاویر تکون دهنده است، احساس برانگیز و فراموش نشدنی. من می‌دونم که مخاطبان وبسایت ما به این تصاویر علاقه زیادی دارند. از زمان وقوع این حوادث در ایران و انتشار اخبار اون در خارج، ما شاهد دو تغییر محسوس و اما واقعی بودیم. یکی از این تغییرات اینه که برای میلیون‌ها نفر از مردم آمریکا که تا امروز ایران رو فقط با احمدی نژاد میشناختن، اکنون با یک ایران دیگه ای آشنا شدن. اونها در چند هفته متوجه شدن که ایران معنای دیگه ای هم داره و اون مردم ایران هستن که اکثریتشون برای آزادی و دموکراسی مبارزه میکنن. نکته دیگه ای که به نظر من تغییر کرده و خیلی جالبه اینه که فارغ از اینکه دولت و رئیس جمهوری آمریکا چه میکنن، بسیاری از مردم عادی آمریکا از تبار و نژادهای گوناگون به شدت تحت تاثیر حوادث ایران قرار گرفتن. به عنوان مثال مردم عادی در شهرهای کوچیک ایالتی مثل تگزاس رو میبینیم که در حمایت از مردم ایران شعار میدن و یا پلاکارد و نشانهایی رو در خونه های خودشون نصب میکنن. به نظر من خیلی مهمه که مردم ایران بدونن فارغ از اون چه که در ساختار سیاسی و حکومتی اون کشور روی میده، این که دولت تغییر کنه یا نه، اون چه که مردم ایران در چند هفته اخیر انجام دادن بر تمام مردم جهان تأثیر فراوانی بر جای گذاشته و مردم ایران باید به این دستاورد خودشون افتخار
کنن.
گفتگویی بود با نیکو پیتنی، پیرامون وبسایت هافینگتون پست که وقایع ایران را منعکس می‌کند. ساعت 28 دقیقه بامداد شنونده رادیو فردا هستید.
تجربه‌های دیروز برای فردا، دغدغه‌های امروز
برای نسل ما.
نگاهی تازه هر پنج شنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا.
خب میرسیم به بخش دیگه ای از گزارشامون که تفاوتی داره با گزارش های قبلیمون که بیشتر جنبه های سیاسی داشت. میریم سری بزنیم به دنیای هنر. جشنواره سینمایی بدون مرز شهر روم که چهارشنبه آغاز به کار کرد، میزبان 4 فیلم از 4 کارگردان ایرانی است. همکار ما احمد رأفت در حاشیه این جشنواره با محمد رسولوف و شهرام کریمی گفتگو کرده است.
جشنواره سینمای بدون مرز با حمایت کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، صندوق جهانی کودکان سازمان ملل متحد و چندین نهاد دیگر چون وزارت خارجه ایتالیا و اتحاد تمدنها در خانه سینمای روم برگزار می شود. امسال 4 فیلم از 4 کارگردان ایرانی نیز در جریان این جشنواره اکران خواهند شد. مستندساز ایرانی محمد رسولوف با فیلم باد دبور در رابطه با پدیده استفاده از ماهواره و اینترنت در ایران از روستا تا شهرهای بزرگ به روم سفر کرده است. محمد رسولوف در رابطه با پدیده استفاده از فناوری‌های جدید در ایران و تأثیرات آن بر جامعه با توجه به نقشی که در وقایع روزهای اخیر اینترنت، ماهواره و حتی گوشی‌های همراه داشته‌اند به رادیو فردا می‌گوید:
از طرفی یک انقلاب رسانه‌ای با این جریان اینترنت و بعد این دوربین‌های کوچولوی موبایل و اینا اتفاق افتاده که ما نقشش رو تو همین تحولات اخیر به خوبی دیدیم، در حالی که تمام خبرنگارا از ایران اخراج شدن و خیلی از روزنامه‌نگارا دستگیر شدن، زندانی شدن. هر کدوم از مردم خودشون با دوربین‌های موبایل خودشون تصاویری خیلی واقعی گرفتن و نشون میده که در واقع یک مسیر کوتاه شده وجود داره و اونم خود مردم و رابطه مردم با رسانه‌ها هست. با این حال نباید نقش محدود کننده حاکمیت رو واقعا در نظر نگرفت. این نقش خیلی جدیه و اگر این فضا بازتر بود و این ارتباطات، البته این چیز تازه‌ای نیست و سال هاست که ما تو ایران با این محدودیت روبرو هستیم.
شهرام کریمی نقاش و طراح صحنه با نمایشگاهی از آثارش و ویدیو آرتی در رابطه با دیوار برلین به روم سفر کرده است. این هنرمند ایرانی ساکن کلن به رادیو فردا میگوید:
فیلم یه فیلم خیلی کوتاه هست که چند سال پیش من در چک پوینت چارلی، اون در ورودی آلمان شرقی و غربی، من رفتم دوباره دیوار برلین رو آوردم بالا. هنرمندا پوزیشن سیاسیشون از طریق هنرشون هست و این اسلحه بزرگی هست که در شرایطهای بحرانی قلمها سر بیرون میکنه و وای میسه در مقابل این مسئله. دنیا داره به سمت میره، مطمئن باشید که روز به روز دیوارها برداشته میشه. همین الان شرایط سیاسی ایران شما نگاه کنید، باور نکردنیه که چه بخش از آدمای دنیا این حساسیتشون روی ایران. و من هر لباس سبز تو خیابون میبینم زن و مردا فکر میکنم که اینا، بعض وقتا میام سوال میکنم، میگم ببخشید این ارتباطی داره با شرایط امروز؟ و بعضیا مچ دستشون نشون میدن که یک باند سبز رو بستن. این ببینید میشه تا سالها جلو این ایستاد، ولی تا چند سال؟
دو فیلم دیگر حاضر در این جشنواره توبا به کارگردانی شیرین نشاط و مذکر مؤنث از صدف فروغی هستند. احمد رأفت، روم.
گفتگویی بود با دو کارگردان ایرانی شرکت کننده در جشنواره سینمایی بدون مرز. امیدوارم تنفسی بوده باشه برای دور شدنی هرچند کوتاه از دنیای سیاست. اما وقایع ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری نگاه تمام جهانیان را به کشورمان معطوف کرد. بسیاری از مردم جهان به تحسین نحوه اعتراض آرام ایرانیان پرداختند و حتی مردمانی بودند که گفتند امروز ما نیز ایرانی هستیم. اما مردم کشورهای همسایه و همزبان که پیوندهای ناگسستنی نژادی و فرهنگی با ما دارند چه واکنشی در قبال حرکت ایرانیان داشتند؟ این سوالی است که عرض میرزا سلیمپور و ملیحه احراری، دو خبرنگار رادیو اروپای آزاد در دو بخش تاجیکستان و افغانستان پرسیدم. نخست آقای میرزا سلیمپور در پاسخ میگوید:
خب در مورد حوادث ایران در تاجیکستان باید پیش از همه بگویم که دو موضع گیری وجود دارد. یکی موضع گیری مقامات رسمی هست که با زبان رئیس جمهوری تاجیکستان بلافاصله بعد چند ساعت اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد را با این پیروزی امام علی رحمان تبریک گفت. و دوم اینکه اگر یادتان باشد همگی سه روز بعد از اعلام این پیروزی احمدی‌نژاد رفت روسیه برای شرکت در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای و در این نشست هم رهبران شانگهای احمدی‌نژاد را با زبان امام علی رحمان تبریک گفتند. این از یک سو قابل فهم هست چون که ایران در حال حاضر داره در تاجیکستان چند پروژه بزرگ اجرا میکند و رهبریت کنونی تاجیکستان منفعت‌دار با اون بود که معامله را با احمد نژاد که الکه با تاجیکستان آشنایی دارد ادامه بدهد. از سوی دیگر اهل نظر در تاجیکستان نظر یک اندازه متفاوت دارند از نظر مقامات رسمی. آنها میگویند کل آن پروژه های بزرگی که ایران فعلا در تاجیکستان اجرا میکند پروژه هایی هستند که قراردادشون در دوره حکومت اصلاح طلبان امضا شده بود. یعنی این همه میراث دوران محمد خاتمی است و تاجیکستان بیشتر منفعت‌دار با اون بود که دوباره اصلاح طلبان روی کار بیان در ایران چون طی 4 سال حکومت احمد نژاد با وجود اون که او چندین دفعه از تاجیکستان دیدن کرد یگان قرارداد مهم بین ایران و تاجیکستان امضا نشد و میگن که طبعا تاجیکستان منفعت‌دار بود که اصلاح طلبان روی کار می آمدن. از طرف دیگر مثلا اون شروع شره که در ایران برپا شد بعد انتخابات یک اندازه مایه حسد محفل های تاجیکستان چون مردم ایران حداقل توانستن که به میدان ها بریزن و اون حرف اعتراضی که داشتن در دل بگویند. خب چیزی که در تاجیکستان بعد از جنگ های خونینی سال های 90 مردم این حق را تقریبا در دست ندارد و انتخابات با وجود این که با تقلب خیلی بیشتر میگذارند کسی امکان اعتراض کردن به این تقلبات را ندارد در تاجیکستان.
یعنی یک نوع در واقع نگاه تحسین‌آمیز وجود داره به ایرانی ها در تاجیکستان.
نگاه مثبت به ایران و به مردم ایران در تاجیکستان همیشه وجود داشت به محض اون که ما همزبانیم، فرهنگ مشترک داریم و همه وقت یک توجه خاص به این کشور وجود داشت و دارد.
این نکته که تعداد زیادی از تظاهر کنندگان ایرانی کشته شدند در اعتراض‌ها، این نکته در تاجیکستان چجور بازتاب پیدا کرد؟ مردم میدونین واکنششون چی بوده؟
صحبت هایی که از تاجیکستان جمع آوری میکردیم ما در باره ایران مثل دعا بود از زبان مردم که میگفتن که مردم ایران از خونریزی نگه بدارد و اون خونی که ریخته شد در واقع مردم ها خیلی تکان داد در تاجیکستان و مثلا نظری اکثر این بود که با این وجود که مردم اعتراض کرد اون قانونی بود، دولت حق نداشت که دست به کشتن مردم بزند.
خانم احراری، میخواستم نظر شما رو به عنوان یک روزنامه نگار افغان بدونم در مورد مسائل انتخابات ایران.
ما انتخابات ایران تقریبا لحظه به لحظه دنبال کردم چون امون روزا در جریان خبرها بودم و خبرها هر لحظه اپدیت میشدن. برای من بسیار خبرهای ایران به اندازه هیجانی بودن که حتی وقتی که شب خانه میرفتم هم تا وقتی خواب چینل ها رو دنبال میکردم و مظاهرات بسیار دردناک بود. هر لحظه خبر از بازداشت بود، از کشته شده بود، از حمله بود و حتی خبرهایی بود که مثلا شب به خوابگاه محصلان در آمدن.
نظر مردم افغانستان نسبت به اعتراضات چیه؟
واقعا برای مردم افغانستان از نظر من قابل افتخار است که مردم ایران همیشه خودجوش عمل میکنن بدون اینکه متکی باشن به قدرت یا به نظام دیگه. و همین مردم ایران بودن که 30 سال پیش با نعره الله اکبر رژیم اسلامی را آوردن و رژیم شاهنشاهی را با مو قدرت و عظمت و شوکتش سرنگون ساختن و امروز ما میبینیم که باز هم عمو مردمی که ملاها را به حساب روی کار آوردن و ازشان پشتیبانی کردن امروز خودشان با همون نعره الله اکبر در مقابل از این رژیم قد علم میکنن و رژیمی ده که اینا خودشان بانیش بودن میبینن که دیگه به دردشان نمیخوره و پاسخگوی نیازهایشان نیست.
در مورد این نکته که شورای نگهبان انتخابات ایران را با وجود تخلفات زیادی که در اون وجود داشت تایید کرد، نظر شما چیه به عنوان یک خبرنگار؟
من فکر میکنم شورای نگهبان باید تحت تاثیر رژیم اسلامی و تحت تاثیر علی خامنه‌ای قرار داشت، اما من فکر میکنم خب فشارهای سیاسی شروع شده و ادامه پیدا میکنه و تا جریانات از این چیزی که هست شاید خیلی ناگوارتر و بدتر شده، چنانچه سازمان امنیستی اینترنشنال و دیگر منابع حقوق بشر اینا ابراز تاسف میکنن که شاید بازداشت ها، اقرار ها و حتی حکمای اعدام جاری شه به ایران که بیشتر حالت مایوسی و حالت سرخوردگی واقعا برای تمام جهانیان به وجود میاره.
گفتگویی بود با دو خبرنگار تاجیک و افغان در مورد وقایع اخیر ایران. ساعت 38:40 بامداد روز جمعه 12 تیر ماه. با سپاس از شما که از ابتدای برنامه با ما بودید و با سلام به شما که از همکنون به ما پیوستید، حالا از شما دعوت میکنم که در این بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا به برنامه نگاه تازه توجه فرمایید که حاصل تلاش همکارانم محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی است. با هم گوش میکنیم.
نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم
و من هم محمد زرقامی هستم. با شما هستیم در یک برنامه کاملا ویژه نگاه تازه.
هفته پیشم یادمون نرفت بیایم، بلکه به خاطر اتفاقاتی که در ایران افتاده بعد از انتخابات ریاست جمهوری یکم سر همه شلوغ بود و کار و گزارش و مطلب زیاد بود، برای همین همه چی به قول معروف یه جوری حالت فوق‌العاده پیدا کرده بود.
پس بدونین که ما فراموش نکردیم شما رو.
دقیقاً. به هر صورت این اتفاقاتی که در ایران افتاد یک پیامد فرهنگی و هنری هم داشت، یعنی بدین ترتیب که
ترانه معترض پس از مدت‌ها شاید بشه گفت رخوت
شکوفا شد دوباره. نه تنها خواننده‌های حرفه‌ای و مشهوری مثل گوگوش و
سیاوش و همچنین اندی، اینها شروع کردن به ارائه و تولید آثار جدید، آثار معترض. خواننده‌های بین‌المللی هم مدرز عقب نموندن و هم با ما همراهی کردن با مردم ایران.
دقیقاً چند تا خواننده مشهور آمریکایی و البته افراد آماتور، خیلی نه تنها ایرانی‌های آماتور در زمینه موسیقی بلکه آمریکایی‌ها و خارجی‌های، الان کلیپ‌هایی ازشون منتشر شده توی اینترنت که در حمایت از افراد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران ترانه اجرا کردن. اثرگذارترین فرد دختر خانومی بود به نام ندا آقاسلطان که متاسفانه در یکی از خیابون‌های مرکزی تهران بر حسب اتفاق بله تیر خورد به قلبش و کشته شد. فیلم این اتفاق نه تنها روی اینترنت، روی سایت‌های مثل یوتیوب هست، بلکه تمام شبکه‌های تلویزیونی دنیا.
خواننده‌های آماتور چقدر درباره همین ندا آقاسلطان ترانه خونده، از جمله حتی یک خواننده آمریکایی درباره ندا آقاسلطان خونده. ولی جدا از اون، برای اولین بار من شنیدم که یک خواننده حرفه‌ای هم، خواننده حرفه‌ای موزیک پاپ ایرانی هم درباره ندا آقاسلطان ترانه اجرا کرده.
یعنی سیاوش که مهمون برنامه ما هستش، پس با ما باشید. یکی دوتا از این ترانه هایی که صحبتشو کردیم از خارجی ها فکر کنم شروع کنیم. یکی از این خواننده ها که آماتور است به نام جیسون کاو، که بریم با هم بشنویم چی خونه. Tear gas in the air, I don't care, I'm a need a judge, stole Musami's chair. In the front lines, hear my voice, he can take our lives, but you can't take away our choice. I ran, I ran, yes we can.
ایران یس وی کن عنوان ترانه‌ای بود که شنیدید از خواننده‌ای به نام
جیسون کال، به این معنا که ایران بله ما میتونیم. بعدم توی این ترانه میگه که گاز اشکاور همه جا رو پر کرده ولی برای من مهم نیست، احمدی نژاد صندلی موسوی رو دزدید، صدای منو بشنو، تو میتونی جون منو بگیری ولی انتخاب منو نمیتونی بگیری، ایران یس وی کن.
اما یکی دیگه از حرفه‌ای‌هایی که درباره همین رویدادهای اخیر برای مردم ایران ترانه خونده، یک خواننده به نام وایکلف جان که اهل هاییتیه و در آمریکا زندگی میکنه. چی خونده محمد رضا؟
توی ترانهش مدام اسم تهران رو میاره و میگه که مردم توی ایران حقوق برابر و عدالت میخوان. Equal rights and justice, but I smell gunpowder. Tehran got the gunpowder. Iran got the gunpowder. Brooklyn got the gunpowder. I asked my mama, why do you cry? She said, your brother, he just died. I told them not to go outside. Said he had to fight for his country rights, equal rights and justice. He said he wants equal rights and justice.
خب نوبتی هم باشه، نوبت مهمونای این برنامه میرسه که میخوایم بریم سراغشون. اولیش هم
و خواننده‌های ایرانی که در این باره آهنگ خوندن. اولیش هم هست بابک امینی که آهنگی رو اونجوری که روی این کلیپ نوشته تقدیم میکنه به آنانی که برای یافتن حتی سایه ای از آزادی از خود عبور کردند. بابک امینی با عادل قربانی یک ترانه‌ای رو درست کردن به نام
قرعه تلخ. البته لازم به ذکر که حتما شنونده های ما بابک رو میشناسن، چون بابک از کساییه که با گوگوش خیلی کار کرده. اتفاقا آلبوم آخر گوگوش که به زودی به بازار خواهد اومد به نام عاشقانه ها کاری از بابک امینی با ترانه های اردلان سرفراز.
سهم حضور ما دستان رنگین شد، شوق نفس هامون یک بغض سنگین شد. این قسمت ما نیست ماندن پس دیوار، فریاد ما امشب خفته کند بیدار. فریاد ما امشب خفته کند بیدار. قرعه ما نیست تحمیل و اجباره، این فصل تکراری بوی جنون داره. من بی تحمل تا از بغض پاییزم، از من بترسین با دیوار رو میریزم.
این آهنگ رو موقعی درست کردم که جلوی تلویزیون نشسته بودم و دیدم که مردم عادی و مردمی که به هر حال دارن از حقشون دفاع میکنن و اعتراض کردن حق مردمه و دیدم که اینجوری داره باش برخورد میشه و جوانای مردم که این جوانا همه بچه های زیر 30 سالن و اینا نسل انقلاب هستن. بیشتر اینا اصلا شرایط و موقعیت قبل از انقلاب رو حتی ندیدن یا موقع به دنیا نیومده بودن. اینا محصول خود جمهوری اسلامی هستن که انقدر داره حتی به اینا ظلم میشه. وقتی من اینا رو دیدم واقعا اذیت شدم. تو یکی دو روز اول اصلا نمیتونستم کار بکنم و دیدم باید یه کاری انجام بدم و این کارو دست گرفتم. موسیقیشو کار کردم و یه مقداری از شعرشو که یکی از دوستام که الان داریم با هم کار موسیقی میکنیم زنگ دادم بهش و ازش خواهش کردم که تو شعرش بیشتر به من کمک بکنه و همچنین بیاد این کار بخونه. تقریبا میتونم بگم که 3/4 شعر کار عادله و من فقط طراحیشو و تصحیحشو و یک جاهایی از چیزایی که فکر میکردم باید عوض بشه عوض کردم و آوردمش به اون سمتی که میخواستم. ولی خب به هر حال موسیقیش کار خودمه و همون گیتاری هم که میشنوین و حتی رکوردش تو استودیو خودم بوده و یعنی تمام چیزاشو خودم پرودیوس کردم که تقدیم بکنم به بچه‌هایی که دارن اذیت میشن تو ایران.
این اولین باره که شاید ترانه اعتراضی یک جایگاهی پیدا کرده. دلیلش چیه بابک فکر می‌کنی؟
دلیلش اینترنته. زمان ما هم همین خفقان بود، شاید خیلی بیشتر، ولی خب انقدر دسترسی مردم به اینترنت نبود. انقدر سایت‌هایی مثل فیسبوک، مای اسپیس، اورکارد یا سایت‌های دیگه‌ای که مردم به راحتی و هر روز دسترسی بهش پیدا بکنن و خبرهای روز خودشون رو با هر گرایشی که هست دنبال بکنن.
فکر می‌کنی که این ترانه‌ها تأثیری هم دارن به خصوص روی مردم ایران؟
حداقلش اینه که حمایت موزیسین ها و آرتیست ها، به هر حال تمام کسایی که کار موسیقی میکنن مخصوصا اونایی که به نوعی معروف هستن طرفدارا و فن های خیلی زیادی دارن و وقتی که اون آدما تو خیابون دارن اذیت میشن حداقل میبینن که اون آرتیست هنرمند مورد علاقه شون هم داره یک همدردی با اینا میکنه، طبیعتا یه مقدار دلشون خنک میشه و یه مقداری احساس میکنن که دیگه تنها نیستن.
اوایل انقلاب بهمن 1357 هم یک سری از هنرمندان ترانه ها یا سرود هایی رو درست کردن و اون موقع خونده شد و اینا خیلی گل کرد.
بله.
ولی خیلی از اونهایی که این ترانه ها رو خوندن بعدها که در خلوت آدم باهاشون روبرو میشد یا یه جاهایی ازشون نقل قول هایی رو میخوند ابراز پشیمونی میکردن.
من این کارو برای یک سیستم حکومتی یا یک فرد خاصی انجام ندادم. من این کارو فقط برای جوانایی که دارن اذیت میشن و دارن کشته میشن به خاطر چیزی که میخوان ساختم. یعنی من اینو برای ساپورت هیچ نماینده ای، چون اصلا من نه سیاسی هم دلم میخواد سیاسی باشم برای اینکه اصلا روحیم به این سیستم نمیخوره مخصوصا در یک محیط خشونت.
این قرعه ما نیست تحمیل و اجباره، این فصل تکراری بوی جنون داره. من بی تحمل تا از بغض پاییزم، از من بترسین با دیوارو میریزم. از من بترسین با دیوارو میریزم.
اما همونطوری که گفتیم یک خواننده ایرانی دیگه هم سیاوش شمس هستش، مهمون بعدی برنامه ما.
اتفاقا سیاوش دقیقاً درباره کسی خونده که این روزها تو رسانه‌های غربی ازش به عنوان سمبل اعتراضات اخیر در ایران اسم برده میشه.
ندا.
ای تو بی گناه، تو بی خبر، معصوم و پاک رفتی چه زود. اون کس که تو را از ما گرفت به عشق قسم، عاشق نبود. با آخرین نگات عشق چشام آزادی ما باور نکرد. حرفم با خداست، چرا کسی صدا نکرد؟ ندا رفتی و در چشمای تو قلب و شکست. خون پروانه شد بر لاله ایمان نشست. ندا فانوس تو نور همه دنیای ما. عشق آزادی یا خورشید در فردای ما.
من فکر میکنم هیچ هنرمند احسانی نباشه که اولا این صحنه رو ببینه و اتفاقایی که میفته. و ندا در واقع یکی از جرقه های این قضیه بود، یه چیزی بود که وقتی شما میبینید قلبتون اصلا ریخته میشه. و به خصوص اگر شما هنرمند واقعی، این چیزا هست که لمسش میکنه در جامعه و میتونه اصلا حرف بزنه، میتونه شعر بگه، میتونه آهنگ بسازه. و من وقتی این تصاویر ندا جان رو دیدم واقعا قلبم شکست.
این تصاویر رو کجا دیدی؟
در همه جا، CNN همه جا، بعد یوتیوب. بیشتر از یکی دو بارم نتونستم نگاه کنم، ولی به هر حال تمومش کردم. میشه راهنگو هر شب نوشتم و که خانومم اتفاقا کمک کرد که ادیت آیدی خیلی قشنگی داشت و اسم آهنگ در واقع هست I am Neda.
آها، من ندا هستم.
بله.
گفتین که همسرتون هم کمک کرده تا این ترانه درست بشه. البته ما میدونیم که همسرتون ایرانی نیست. میشه یکم بیشتر توضیح بدین چه کمکی بهتون کرده؟
راجب خانومم بهت بگم، یک انگلوساکسون آمریکایی اصل هست. ولی این صحنه‌ای که دید صبح تا شب، الان هنوز خونه تا ساعت 2 3 هر شب میشینه پای کامپیوتر، میگه آ وقتی جوان‌های ایرانی نشون دادن به دنیا به خاطر آزادیشون چقدر شجاع هستن، چقدر دارن محکم واسادن که این پیغامو بزن به مردم دنیا بدن. باعث افتخار تمام مردم ایرانی خارج از ایران هست که ما یه همچین مملکتی داریم با این جوانها. حالا بگذاریم مدیریت چی هست، این نشون دهنده اینه که ما یه آدمای با فرهنگی هستیم. و واقعا من به خدا زمانی رسید که به خانومم گفتم اجازه بده من برگردم به ایران، فقط بغل این جوانها را برم. خیلی دوست داشتم این کارو بکنم. الان بچه‌ها ایران واقعا قدم برداشتن. ما دقیقاً، من میگم در ایران نیستم، ولی قدمی که برداشتن، ما از لحاظ یک ایرانی که بیرون هستیم، من یه هنرمند فقط میتونم سعی کنم با صلح و عشق و انسانیت پیغامایی بدم که بله منم هستم با شما، قلب من هم با شماست. تنها کاری که میتونم انجام بدم اینه. و برای همینم این آهنگ رایگان ما روی سیاوش.com گذاشتیم که همه بتونن برن گوش کنن. و واقعا من دیشب باز دوباره یک آهنگی به نام عشق نوشتم که اونم باز دوباره من پیغام من هست که باز ضبطش میکنم براشون میفرستم.
حتما میدونی که طبق آمار رسمی که خود خبرگزاری های رسمی ایران منتشر کردن، در حوادث اخیر 20 نفر دست کم کشته شدن. اما تو زوم کردی روی ندا.
من آهنگ لاو نوشته بودم برای این قضیه که گفتم اگه بشه آهنگ انگلیسی باشه، که ما حرفی بود این لاو که برای غیر از ایرانی ها که بدونن در قلب ما چی میگذره، حرفا چیه. من سعی کردم انگلیسی بنویسم. بعد در همون زمان که این آهنگ تموم شد در استودیو بودم، اتفاق ندا افتاد که خانم من زنگ زد گفت خواهش میکنم اسم اینو بذار ندا و فارسی بخون اگه میتونی یا انگلیسی، چون این الان واقعا حرکت، این اتفاقی که افتاد خیلی تاثیر گذاشت تمام جامعه دنیا. که من تا عکس و اینا رو دیدم که واقعا گفتم باید مینوشتم، که شروع کردم قلمو برداشتن و اینو نوشتم.
ندا فانوس تو نور همه دنیای ما. عشق آزادی یا خورشید در فردای ما. عشق آزادی یا خورشید در فردای ما.
ترانه آی ام ندا با صدای سیاوش شمس.
خب الان این همه صحبت کردیم در مورد این ترانه ها و این دو مهمونی هم که با ما بودن بابک و سیاوش، یک چهره قدیمی ترانه های معترض رو کم داریم الان تو این برنامه.
دقیقاً، چون که برصورت قبل از انقلاب خیلی تو ایران بازار ترانه های اعتراضی داغ بود،
خیلی از ترانه سراها اون زمان استفاده میکردن. نمونش مثلا از داریوش بگیریم که ترانه زندونی محمد علی شیرازی رو خوند، یا مثلا فرهاد که ترانه جمعه ها مال شهریار قنبری رو خوند.
یکی از کسایی که تو اون زمان دست زیادی داشت در تولید این ترانه ها اسفندیار منفردزاده، آهنگساز ایرانی است که الان مقیم سوئد، مهمون بعدی برنامه ماست. یک آهنگ
خاطر انگیز داره که آره داره، فکر کنم همه ماها بچگی تو مدرسه خاطره داریم تا الان، شاید هیچ کس ندونه.
سرود انقلابی
مال اسفندیار منفردزاده است با شعری از کرامت الله دانشیان، هم رزم خسرو گل سرخی که با هم اعدام شدن در رژیم گذشته، یعنی رژیم پهلوی.
آقای منفردزاده، با توجه به اتفاقاتی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران افتاد، یه تعداد زیادی نه تنها خواننده‌های و نوازنده‌های آماتور، بلکه حتی برخی افراد حرفه‌ای هم مثل بونجوی،
مثلا اندی با بونجوی خونده بود و
دیگه کی خونده، رانا فرهان خونده، بعد گوگوش خونده. برصد می‌خواستیم یکم نظر شما رو در مورد این ترانه‌ها بپرسیم و تفاوتشون با ترانه‌های انقلابی به قول معروف.
من خیال میکنم این ترانه‌هایی که الان خونده میشه، ضمن اینکه احترام باید گذاشت به احساسات کسانی که میرن این کارا رو میکنن، طبیعی هم هست. مثل همه آدمایی که وقتی که انقلاب شروع میشه یا جنبش حرکت اجتماعی بزرگی شروع میشه، خب همه میپیوندن بهش. این مجموعه هم برای اینکه به هر حال به هر دلیلی حالا پیوسته به این ماجرا، اما مجموعه‌ای که کاری میخواسته بکنه توی فصلی توی این 30 سال گذشته تا 2 ماه پیش، اگر میخواست اثرگذار باشه باید توی این 30 سال گذشته کاری انجام میداد. اما الان که خب من این حسام اینجور بیان میکنم، ضمن اینکه به احساساتشون احترام میذارم، فقط برای عقب نموندن از قافله این جنبش و نهایتا تغییر عمده‌ای که من آرزو میکنم اتفاق میفته و خواهد افتاد، خب میپیوندم. باز هم جای شکر و حقیقت این دوستان بیش از 3000 ترانه خوندن که تا 2 ماه پیش اینا هیچ کدوم سخنی از این نبود و همه هم به دبی میرفتند. اون بخش شناخته شده، بخش جوانی که ناشناخته هستند و با تکنولوژی امروز دسترسی دارن به ابزار امروز و میتونن کاری هم انجام بدن. خب اینها باز همونطور بیان احساساتشونه، به جای که برن تو خیابون این کارو میکنن. و اینها در مجموع کل این ماجرا، همونطور که رهبری این جنبش آقای موسوی، مردم خواسته هاشون جلوتر از رهبری است، از این ترانه ها و از اون چیزی که تو اینا گفته میشه، شعار تو خیابون ها رادیکال تر و تندتر هست.
آقای منفردزاده، در دوره گذشته ترانه معترض اونطوری که آقای جنتی عطایی میگه یک نوع وقایع نگاری میکرد از شرایطی که در داخل ایران وجود داشت. فکر میکنید که با توجه به سکوتی که ترانه معترض داشت، درسته چیزهایی ساخته میشد به عنوان ترانه معترض و خونده میشد، اما اینها هیچ وقت انقدر گسترده بین جوانای ایرانی رد و بدل نمیشد. فکر میکنید ترانه معترض امروز و چیزی که داره اتفاق میفته چقدر یک جریان جدی میتونه باشه برای وقایع نگاری اون چیزی که در داخل ایران میگذره؟
وقایع نگاری اون موقع هم وقایع نگاری سمبولیک، اگر بگیم وقایع نگاری سمبولیک، با نمادهایی خودش رو این ترانه معترض تحمیل کرد به ترانه بی خاصیت یا بی خطری که توسط رادیو تلویزیون دولتی ارائه میشد به مردم و اتفاقا راه خودش رو اون روز بین جوانها پیدا کرده بود. من نمیدونم منظور شما، گفتید بعد از انقلاب ترانه ساخته شد که راه پیدا نکرد، نمیدونم.
من منظورم همین بود. ببینید بعد از انقلاب ترانه های بسیار زیادی خونده شده سیاسی.
معترض بود توش؟
معترض هم بود، بله، چون نمونه های کارهای معترض زیاد بوده. مثلا کارهایی که داریوش خونده اغلبش معترض بوده.
اغلبش نبوده، اونی که بوده مثلا دوباره میسازد وطن گل کرده دیگه.
خب حالا اون یه دونه، من از کارهایی میگم که ترانه سراهای هم نسل شما سرودن، اتفاقا کارهای از نظر ترانه‌ای هم قوی بوده، یعنی ساختار ادبی
ارزش اون بعدی یک کار ترانه که شامل شعر و موسیقی و اجرا میشه، اینها رو ما نمیخوایم ارزیابی و بررسی بکنیم. تأثیر اجتماعی این کارها برای اینکه انقدر در لفافه و تمثیل و استعاره شعری بدون اینکه نیازی باشه، برای اینکه در خارج از مرزهای ایران برای این شاعران برای ترانه خفقانی وجود نداره، اما هنوز به هر حال پرنده‌ای که تو قفس عادت کرده زندگی کنه، پرواز آزاد رو تجربه نکرده باشه، نمیتونه بیان کنه اون ذهنیات خودش رو به صورت آزاد. بنابراین میره به تمثیل و استعاره دور میپردازه که اون وقت اسمش دیگه معترض نیست.
ولی خب این حجب و حیایی که وجود داشته، همین استفاده از سمبول‌ها، تقریبا میشه گفت در حال حاضر با توجه به شرایطی که در ایران پیش اومده شکسته.
اجازه بدید این حجب و حیا نیست عزیزم، این وحشت از سانسور بود که قبل از انقلاب کارایی داشت برای اینکه مردم، نسلی که ما توش زندگی کردیم، دوران همش میگم من نسل من دوران خوش اختناق رو پشت سر زندگی کردیم. خوش بودیم برای اینکه تمام آزادی‌های اجتماعی وجود داشت، اختناق بود برای اینکه آزادی سیاسی وجود نداشت. بر این اساس اعتراضات و نقد سیاسی اگر به کارهای دولت و حاکمیت وجود داشت در ذهن آدم‌ها، وسیله هنرها از جمله ترانه، شعر و قصه و سینما و چه و چه بیان می‌شد. این مال شرایط خاصی است که اون موقع حکومت ایدئولوژیک نبود. قبل از انقلاب میاد، انقلاب شعارش آزادی هست و این آزادی جز آزادی سیاسی هیچ چیز نیست. میاد بعد از انقلاب، بقیه آزادی‌ها هم محدود میشه که نسل شما تجربهش کردید، زخمشو خوردید و می‌بینید که به جای اینکه اعتراض بشه با هنرها، هنرها دولتی میشه. اکثر هنرمندان می‌پیوندن به رادیو تلویزیون، سازمان‌های دولتی. به هر حال خفقان هم کار خودش انجام میده، خفقان ایدئولوژیک از طرفی نسلی که باید به عنوان شاعر تو زمینه ترانه بگیم، موسیقیدان، آوازخوان و تو سینما، تو هر چیزی به وجود بیاد، بر اثر خفقان و فشار نمیاد.
آقای منفرزاده، شما گفتید بر اساس 30 سال تا حدودی سکوت بود و صحبتی نمیشد و ترانه اعتراضی کمتر خونده میشد. با توجه به اینکه به هر صورت موسیقی و ترانه